بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
خبرگزاری فارس از توقیف بارهای یک دیپلمات آرژانتینی توسط گمرک ایران خبر می‌دهد. دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف امروز دست به تظاهرات زدند. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی شد. ساعت 21 شب شما بخیر. سه‌شنبه شب هفتم مهر ماه 1388 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2009 میلادی است. امیدواریم که روز آرام و بی دغدغه‌ای را پشت سر گذارده باشید. میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در کنار دیگر همکارانم، از جمله محمد زرقامی که با تازه ترین خبرها در استودیو است.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از توقیف بارهای یک دیپلمات آرژانتینی در تهران به اتهام قاچاق آثار باستانی ایران خبر می‌دهد. خبرگزاری فارس به نقل از یک مقام آگاه که نامش برده نشده میگوید این دیپلمات قصد داشت 250 کارتون حامل انواع عتیقجات، نسخ خطی و اشیاء دیگری مانند تفنگ‌های قدیمی را از ایران قاچاق کند، اما مسئولان گمرک این آثار را کشف کردند. جمهوری اسلامی ایران و دولت آرژانتین بر سر انفجار مرکز یهودیان در بوینس آیرس در سال 1994 میلادی نیز با یکدیگر اختلاف دارند. آرژانتین 5 مقام ایرانی از جمله احمد وحیدی وزیر دفاع کنونی ایران را به اتهام به ارتباط با انفجار متهم کرده است. جمهوری اسلامی این اتهام را رد می کند. در آن انفجار 85 نفر کشته و بیش از 200 نفر زخمی شدند. گزارش‌ها حاکی‌ست شمار زیادی از دانشجویان معترض دانشگاه صنعتی شریف امروز در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم در این دانشگاه دست به تظاهرات زدند. دانشجویان معترض در خیابان‌های داخل دانشگاه صنعتی شریف راهپیمایی کردند و با حرکت به سوی در دانشگاه شعارهای علیه محمود احمدی نژاد و در حمایت از میرحسین موسوی و زندانیان سیاسی سر دادند. خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا شمار دانشجویان معترض را اندک گزارش داده است. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها خواستار آزادی هرچه سریع‌تر زندانیان سیاسی شد. در این بیانیه آمده است دانشگاه بی‌صبرانه منتظر در آغوش کشیدن استادان زندانی خود چون حجاریان، زیدآبادی، مؤمنی، تاجرنیا، کیوان صمیمی و دیگر آزادی خواهان و حق طلبان در بند است. در این بیانیه همچنین بر فعالیت‌های مسالمت آمیز و پرهیز از خشونت و تداوم دفاع از حقوق بشر تأکید شده است. وزارت خارجه چین امروز ابراز امیدواری کرد که مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ضمن کاهش تنش و حفظ آرامش از طریق مذاکره حل شود. سخنگوی وزارت خارجه چین گفت کشورش خواستار رعایت پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و خودداری از اقدامات تنش‌زاست. قرار است نمایندگان آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه آلمان روز پنج شنبه با سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در سوئیس مذاکره کنند. در آستانه این مذاکرات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در تمرینات نظامی دست به شلیک موشک‌های کوتاه، میان و دوربرد زده است. و سرانجام اینکه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران میگوید غنی‌سازی اورانیوم حق مسلم ایران است و جمهوری اسلامی در مذاکرات روز پنج شنبه با شش قدرت جهانی درباره غنی‌سازی گفتگو نخواهد کرد، اما آمریکا تاکید کرده است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران موضوع اصلی این مذاکرات خواهد بود.
با سپاس از شما محمد زرقامی بود با تازه‌ترین خبرها و اونچه که برایتان در این مجله شبانگاهی گردآوری کرده ایم. اعتراضات در دانشگاه صنعتی شریف، با یک دانشجوی حاضر در تجمع امروز گفتگو کرده ایم. پیچیدگی ها و پیامدهای حمله احتمالی به تاسیسات هسته‌ای ایران، گزارش تحلیلی مؤسسه برآوردهای استراتژیک را می شنوید. معمای قضایی، بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی 100 روز در زندان مانده، بالاخره پرونده دارد یا ندارد؟ پاسخ این پرسش را از همسرش ژیلا بنی یعقوب جویا شده ایم. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما همراه باشید. اعتراضات دانشجویی در تهران که همزمان با مراسم سال تحصیلی در دانشگاه‌ها آغاز شده است، روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. بر اساس گزارش‌ها، صدها دانشجو در دانشگاه صنعتی شریف تهران شعارهایی علیه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران سر دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. روزهای یک شنبه و دوشنبه نیز دانشجویان دانشگاه تهران به وضعیت جاری در ایران اعتراض کرده بودند. بهروز کارونی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف تهران صبح روز سه‌شنبه در اعتراض به دعوت مقام‌های این دانشگاه از کامران دانشجو وزیر علوم و آموزش عالی برای افتتاح یک کتابخانه تجمع کردند. دانشجویان معترض به وضعیت جاری در ایران اقدام به سر دادن شعارهایی به نفع اصلاح طلبان و بر ضد محمود احمدی نژاد کردند. از جمله دیگر شعارهای دانشجویان تقلب، جنایت، دولت بیکفایت، احمدی امرواس، 63%، اینجاست، کروبی زنده باد، موسوی پاینده باد، سپاه و اطلاعات عامل افتضاحات و روحانی واقعی منتظری صانعی بودند. این تجمع یک روز پس از تظاهرات صدها دانشجو در دانشگاه تهران برگزار شد. مقام‌های امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران در هفته‌های اخیر بارها از آنچه نقشه دشمن برای به راه انداختن ناآرامی و اغتشاشات در دانشگاه‌ها نامیده‌اند ابراز نگرانی کرده و خواستار برخورد با این موضوع شدند. در پی این ابراز نگرانی‌ها ده‌ها فعال دانشجویی در دانشگاه‌های ایران به دستگاه‌های امنیتی احضار شدند. همچنین برخوردهای انضباطی و قضایی با این فعالان دانشجو صورت گرفته که نتیجه آن ممنوعیت از تحصیل شمار بسیار زیادی از این دانشجویان بود. است. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بزرگترین تشکل مستقل دانشجویی در ایران، در این مورد میگوید این تهدیدها و هشدارها که پس از سخنان آیت الله خامنه‌ای شدت گرفت، بازتاب استراب حاکمیت از بازگشایی دانشگاه‌ها است.
حاکمیت تصور میکنه نارامی ها و به هر حال اعتراضاتی که در مورد انتخابات در ایران صورت گرفت منتقل خواهد شد به داخل دانشگاه و بنابراین این اعتراضات تداوم پیدا خواهد کرد و به نوعی در دانشگاه شاید حتی قدرتمندتر ادامه پیدا بکنه و هزینه سرکوب برای حاکمیت هم به شدت بالا خواهد رفت.
اما آیا برخوردهای صورت گرفته با فعالان دانشجویی بر فعالیت‌های تشکل‌های دانشجویی تأثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ خانم هدایت منفی است.
همونطوری که ما در داخل جامعه هم دیدیم که دستگیری فعالین برجسته سیاسی اصلاح طلب هیچ کمکی به خاموش کردن اعتراضات مردمی نکرد و بلکه عصبانیت مردم را از این سرکوب‌ها بیشتر کرد، چه در مورد دانشگاه هم قطعاً یک چنین حادثه‌ای رو خواهد داد. اگر در نهایت اینقدر سرکوب‌ها زیاد بشه که فعالین برجسته دانشجویی هم به هر دلیلی نتونن نقش مؤثری ایفا بکنن، قطعاً خود طیف دانشجوی عادی که با مسائل انتخابات درگیر بوده و بسیار گسترده هم این طیف اومدن و وارد دانشگاه شدن و قبل هم ممکنه دانشجو بوده باشن، اینها خودشون اعتراضاتی دارن که به طور خودجوش ادامه پیدا خواهد کرد.
در همین حال یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی در دانشگاه ها ده ها دانشجو در دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران علیه حضور غلامعلی حداد عادل نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در آن مکان اعتراض کردند. به نوشته خبرنامه امیر کبیر، دانشجویان با شعارهایی مانند مرگ بر دیکتاتور غلامعلی حداد عادل را که از هواداران محمود احمدی نژاد است تا درب دانشکده ادبیات دانشگاه تهران بدرقه کردند. بر اساس همین گزارش، دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران در اعتراض به مشکلات صنفی این دانشگاه و وضعیت بد قضای سلف سرویس این دانشگاه دست به اعتصاب قضا زدند. از سوی دیگر دفتر تحکیم وحدت با صدور بیانیه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید خواستار آزادی زندانیان پس از آنچه که کودتای انتخاباتی نامید شد. دفتر تحکیم وحدت در بیانیه خود با اشاره به فشارهای اخیر بر فعالان دانشجویی در شهرهای گوناگون ایران نوشته است: خواباندن التهاب دانشگاه‌ها با زدن و بستن و گرفتن امکان پذیر نیست.
همانگونه که در گزارش همکارم بهروز کارونی شنیدید، امروز سه‌شنبه عده‌ای از دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف در اعتراض به حضور کامران دانشجو وزیر علوم در این دانشگاه دست به تجمع زدند. این تجمع یک روز پس از برگزاری تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در آغاز سال تحصیلی برگزار شد. در تجمع امروز همانند تجمع روز گذشته شعارهای علیه محمود احمدی نژاد و دولت او داده شد. همکارم گلناز اسفندیاری با یکی از دانشجویانی که در تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه صنعتی شریف شرکت کرده گفتگو کرده است.
آقای کامران دانشجو وزیر علوم برای افتتاح کتابخانه پایداری دفاع مقدس دانشگاه شریف از چند روز پیش اعلام شده بود که قرار بود امروز ساعت 10 صبح بیاد دانشگاه. تقریبا هماهنگی که بین بچه‌ها شده بود، بچه‌ها خودشون آماده کرده بودن برای تجمع ساعت 10 صبح. از نزدیک همین ساعت یه جمعیتی حضور بین 1000 تا 1500 نفر از دانشجوها جلوی کتابخانه مرکزی تجمع کردن، شروع کردن به شعار دادن. بعد تجمع تقریبا تا حدود ساعت 10 تا حدود ساعت 11 جلوی کتابخانه مرکزی بود. بعد که مشخص شد دانشجو نمیتونه بیاد کتابخانه مرکزی که اونجا سخنرانی کنه، جمعیت رفت به سمت در اصلی دانشگاه و تا حدود ساعت 1:15 جلوی در اصلی دانشگاه تجمع ادامه پیدا کرد. بازم تقریبا همون جمعیت بودن و در آخرش هم اومدن به سمت وسط دانشگاه و تجمع امروز حدود ساعت 1:15 تموم شد.
کسی هم دستگیر شد؟ کسانی که در تجمع شرکت کردن
از دانشجویان؟ نه، چون ما هم شنیده بودیم دانشگاه تهران دیروز بعد از تجمع کسی دستگیر شد. لااقل تا این لحظه من نشنیدم که کسی دستگیر شده باشه و اتفاقا که افتاده بود که تجمع هم که نزدیک در اصلی بود، تعداد نیروهای امنیتی جلوی در اصلی و اطراف دانشگاه خیلی زیاد نبودن و خیلی به چیز نکشید، به خشونت یا نه، خیلی با بعد از اینکه حدود ساعت 1 با مسئولین حراست و با توافق و بچه‌ها دیگه تجمع بودن بسر دانشگاه رو تموم کرد.
ویدیوهایی که منتشر شده از تجمع امروز نشون میده بعضی از دانشجوها شعارهایی میدادن در حمایت از آیت الله منتظری، آیت الله خامنه‌ای و آقایان کروبی و موسوی. دیگه چه شعارهایی داده میشد؟ شما که اونجا خودتون بودید چه شعارهایی رو شنیدید؟
عمده شعارها به جز اینا، شعاری که غالب بود شعار دانشجوی دروغگو بگو مقاله هاست کو، که اشاره به مقاله های تقلبی جعل مقاله های دکتر دانشجو داره که از روی محقق کره ای
که اخیراً مجله نیچر اونو افشا کرد. بله، دیگه
تصویر مجله نیچر رو همونو مثلا توی 5-6 نسخه دست دانشجوها بود بزرگ شده اش و مثلا پلاکاردای باز توی همین مثلا با مضمون که وزیر علوم متقلد مثلا نمیخوایم به این تحصیل و شعاره عمومی دولت کودتا استعفا استعفا و نمیدونم وزیر بیکفایت و شعاره متداول هم داده میشد. شعاره خیلی برجسته همون مثلا اسم آمدن اسمان منتظری بود که من توی دانشگاه شریف بیسابقه بود. اینو به عنوان کسی که 4-5 سال توی دانشگاه هم تا حالا سابقه نداشت اسمان منتظری با این شدت و با این تعداد چیز کنن، ایشون مثلا حمایت کنن یا به نفع ایشون شعار بدن.
بله، و یکی دیگه از شعارهایی که تو از این ویدیوها من شنیدم این بود که تا احمدی نژاد هست همین بساط خواهد بود.
فکر می‌کنی واقعا اینطور
باشه؟ یعنی این گونه اعتراض‌ها در دانشگاه‌ها ادامه پیدا کنه؟
ببینید، اتفاقی که واقعا توی دانشگاه شریف من میتونم بگم افتاده اینه که اعتراض‌ها از نیروهای پیشرو دانشگاه، از بچهای فعال انجمن یا مثلا بچهای فعال دانشجو تو دانشگاه‌های مختلف، حالا رسیده بدنه دانشجو، یعنی بدنه عمومی دانشجوها و حتی مثلا دانشجوهای لیسانس، دانشجوهای سال پایین‌تر امروز خیلی زیاد شرکت کرده بودن و اتفاقا افتاده بود که هیچ فراخوان متمرکزی نداشت، یعنی نه انجمن نه هیچ کدوم از گروه‌های دانشجویی رسما هیچ فراخوانی برای این حرکت نداده بودن. بیشتر همون دانشجوها تو صحبت‌هایی که با هم دیگه می‌کردن به طور به قول همین اصطلاح معروفی الان شده شبکه‌های افقی، کاملا افقی همه تو این تجمع شرکت کرده بودن. به خاطر همین من فکر کنم این تازه اول داستانه و حالا با هر بگیر و ببند و کمیته انضباطی هم دیگه میشه چند ده نفر آدم نهایت محروم کرد. من فکر می‌کنم ادامه پیدا می‌کنه. بیشتر راجع به 13 آبان و 16 آذر هم حتی همین الان چیزها شروع شده، صحبت‌ها و اینکه برنامه‌ها چی می‌خواد باشه.
گلناز اسفندیاری با یکی از دانشجویانی که در تجمع اعتراضی امروز در دانشگاه صنعتی شریف شرکت کرده بود گفتگو می‌کرد. و ما شنوندگان گرامی، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و در دقایق آینده پیچیدگی‌ها و پیامدهای حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای، چکیده‌ای از گزارش تحلیلی مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا را خواهید شنید و همچنین معمای قضایی بهمن احمدی عمویی، روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی صد روز در زندان مانده بالاخره پرونده دارد یا خیر. همسرش ژیلا بنی یعقوب میگوید
کار به جایی رسیده که ما فکر می‌کنیم اگه پرونده بهمن پیدا بشه ما باید جشن بگیریم پیدا شدن پرونده شده، در حالی که ما باید آزادی همسرم رو حتی زودتر جشن بگیریم و از این بابت خیلی متاسفم.
از شما دعوت می‌کنیم تا دقایقی دیگر به مشروع این گفتگو توجه کنید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
به رغم شایعات گاه و بیگاه حمله هوایی آمریکا یا اسرائیل علیه ایران، چالش‌های فراوانی برای انجام چنین حمله‌ای وجود دارد، از جمله اطلاعات لازم در مورد تأسیسات هسته‌ای ایران و گزینه‌های فراوان جمهوری اسلامی برای تلافی. به تازگی رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN گفت هر نوع حمله نظامی علیه ایران حل مسئله هسته‌ای این کشور را طولانی خواهد کرد. در این رابطه مؤسسه برآوردهای استراتژیک آمریکا موسوم به استراتفور تحلیلی دارد که برگردان چکیده از آن را از همکارم حسین آریان می‌شنویم.
مؤسسه برآوردهای استراتژیک با اشاره به پیچیدگی‌ها و پیامدهای حمله احتمالی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران می‌نویسد آمریکا سعی دارد که بین موضع سیاسی چند کشور توازن ایجاد کند. واشنگتن از یک سو تلاش می‌کند که در آستانه گفتگوی پیشروی بین کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران فشار بر این کشور را افزایش دهد و رهبران ایران را متقاعد کند که در مورد گزینه نظامی جدی است، و از سوی دیگر کاخ سفید سعی دارد اسرائیل را از دست زدن به حمله نظامی علیه ایران باز دارد. گزارش مؤسسه استراتفور با تأکید به اینکه ظرفیت و کارایی اسرائیل برای حمله نظامی علیه ایران به مراتب کمتر از آمریکاست میگوید هر نوع حمله یک جانبه از سوی اسرائیل آمریکا را بالاجبار وارد ماجرا خواهد کرد، به ویژه اگر ایران اختلالاتی در تنگه هرمز ایجاد کند و کشتی‌های نفتکش را هدف قرار دهد. هر نوع حمله نظامی علیه ایران مشکلات و پیامدهای سنگینی را به بار خواهد آورد و به همین جهت واشنگتن سعی دارد که راه میانه را برگزیند. بین مواضع باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بر سر مسئله هسته‌ای ایران تفاوت‌های فاحشی وجود دارد. به نوشته استراتفور واشنگتن بران است تا تهران را متقاعد کند که با برپایی تأسیسات جدید غنی‌سازی در نزدیکی قم از همه خطوط قرمز عبور کرده و اگر گام‌های جدی برای گفتگو با کشورهای گروه 5 به علاوه 1 بر ندارد مورد حمله هوایی قرار خواهد گرفت. و در این حال واشنگتن می‌خواهد اسرائیل را متقاعد کند که صبر پیشه کند و به گفتگوی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 با ایران و به نتایج تحریم‌های احتمالی علیه این کشور امیدوار باشد. استراتفور با پیشبینی نتایج عملیات نظامی علیه ایران می‌نویسد هر نوع حمله نظامی با واکنش شدید ایران مواجه خواهد شد، از جمله کوشش ایران برای بستن تنگه هرمز و اینکه حتی عدم موفقیت ایران برای بستن این تنگه میتواند احیای اقتصاد جهانی را که ظاهرا در حال پا گرفتن است متوقف کند. اضافه بر این ایران میتواند از طریق حزب الله لبنان و حماس بی ثباتی را در خاورمیانه تشدید کند، مواضع نظامی آمریکا را در عراق و افغانستان هدف قرار دهد و دامنه درگیری ها را در جهان اسلام افزایش دهد. به نوشته استراتفور در تحلیل نهایی هر نوع عملیات نظامی علیه ایران حتی حمله هوایی گسترده از سوی آمریکا پیامدهای غیر قابل پیش بینی را به دنبال خواهد داشت. حمله هوایی آمریکا می تواند توانایی‌های هسته‌ای ایران را کاهش دهد، ولی نکته مهم این است که اطلاعات آمریکا از روند برنامه هسته‌ای ایران ناقص است و نمونه آن تأسیسات غنی‌سازی در نزدیکی شهر قم است. و با توجه به این اطلاعات ناکافی حمله هوایی همه تأسیسات هسته‌ای ایران را از کار نخواهد انداخت. علاوه بر این هر نوع حمله نظامی علیه ایران باعث خواهد شد که این کشور برای دستیابی به بازدارندگی هسته‌ای بیش از پیش کوشش کند و حتی از حمایت بیدریغ مردم ایران نیز برخوردار گردد. در پایان گزارش مؤسسه استراتفورد میگوید گرچه آمریکا توانایی کامل برای حمله نظامی علیه ایران را دارد و میتواند خسارات شدیدی به تأسیسات هسته‌ای این کشور وارد کند، اما کاخ سفید این گزینه یعنی گزینه نظامی را سرسری و به سهولت انتخاب نخواهد کرد.
حسین آریان گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و نوبت میرسه به شنیدن پیام های شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. شما چه فکر میکنید؟
مخواستم بگم که ما به آقای خامنه اینو مخواستم بگم که آقای خامنه، آقای احمدی نژاد، ما مردم ناراحت نیستیم که به اصطلاح انرژی هسته ای داشته باشیم یا انرژی اتمی. منتها این انرژی اتمی در دست شما مثل چاقوی میمونه که تو دست بچه ها باشه. تو دست بچه کوچیک وقتی چاقو باشه به بزرگ میزنه، به کوچیک میزنه، به هر که برسه میزنه.
در یک جمله باید عرض کنم که سخنرانی آقای احمدی نژاد در سازمان ملل آبروی 70 میلیون ایرانی رو بردن و درباره آزادی‌هایی که در ایران میگفتند و همیشه از آن سخن میگویند همه ملت ایران و حتی جهان دارن میبینن.
ما آقای احمدی نژاد بعد میگم وای به کی بگیم؟ جمعی از بچه‌های باخوان.
سلام، میخواستم بگم این احمدی نژاد روی فتحعلی شاه سپید کرده. متشکرم ازش.
با توجه به اینکه آقای احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی روی کار آمده، پس درست است که از ایشون عنوان رئیس جمهور اسلامی ایران نام برده بشه. بهتره که در گزارشات اخبار از آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس اداره کودتا نام برده بشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
بهمن احمدی عمویی روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی یکی از ده‌ها روزنامه‌نگاری است که به دنبال انتخابات بحث‌انگیز ریاست جمهوری ایران زندانی شدند. آقای احمدی عمویی 100 روز را بدون اینکه به جرمی متهم شده باشد در زندان اوین گذرانده است. همسر او ژیلا بنی یعقوب، سردبیر نشریه اینترنتی کانون زنان ایرانی، نیز دستگیر شده بود و چندی پیش پس از 60 روز آزاد شد. آقای عمویی در میان زندانیان انتخابات موقعیتی کم نظیر دارد، زیرا به گفته مسئولان حتی پرونده او هم در دسترس نیست. در گفتگویی که با ژیلا بنی یعقوب داشتم از او پرسیدم که آیا پرونده ای برای آقای احمدی عمویی تشکیل شده و ناپدید شده یا اصلا پرونده ای وجود ندارد؟
خانم فریده قدرت وکیلشون و با خوشبینی کامل با این موضوع برخورد کردن و به جهان متعدد مراجعه کردن، از این شعبه به یک شعبه دیگه، دادگاه انقلاب و دادگاه انقلاب دادستانی. وقتی اول تصور میکردن که میشه با جستجوی بیشتر پرونده بهمن رو پیدا بکنن، ولی بعد از 40 روز پیگیری مداوم وکیلشون و من پرونده ای یافت نشد. حالا واقعا ما در مورد نمیتونیم پاسخ حتی بدیم که اساساً پرونده وجود داشته و گم شده یا اینکه اصلا از اولم وجود نداشته. البته همچنان سعی میکنم خوشبین باشم، اما واقعیت اینه که برخی از دوستانی که تجربه بیشتری در این باره دارن بعضیشون وکیل هستن، چون تا به حال با چنین پدیده‌ای روبرو نشدن. ما این استعمار رو میدن که این یک روشیه برای آزار دادن خانواده زندانی و خود زندانی. من بدبین نیستم و فکر میکنم همین سیستم قضایی و امنیتی ما به این درجه نرسیده که برای عذاب دادن یک زندانی و خانواده‌اش متوسل بشه به چنین پاسخهایی، به چنین روشهایی.
گفته میشه که بازجویی از همسرتون بیشتر از چندین هفته است که به پایان رسیده، پس الان چه میکنن؟ فقط در سلول هستن؟
بله، همسرم در ملاقات دیدنشون به من گفتن که بیش از یک ماه و نیمه که بازجوییشون تموم شده و اون اوایل در واقع تنها و بدون هیچ مراجعه بهشون صورت بگیره. روزها در سلول انفرادی رها شده بودن، الان خوشبختانه به یک سلول دو نفره منتقل شدن بازجویی و هیچ گونه تحقیقاتی ازشون صورت نمیگیره و بدون هدف و دلیلی برای ادامه بازداشتشون رو در بازداشتگاه رها شدن. ما هم واقعا احساس سرگردانی میکنیم در این راهروهای دادگاه انقلاب و پروندهشون ببینیم.
خانم ابنی یعقوب، گفتید که دیروز با همسرتون ملاقات داشتید، به راحتی بهتون اجازه ملاقات میدن؟
من بعد از آزادی خودم، من خودم 60 روز در جریان این مسئله انتخابات بازداشت بودم در اردین. بعد از آزادی هفته های اول وقتی مراجعه میکردم برای ملاقات با همسرم بدون ارائه دلیل مشخص و قانونی به من میگفتن که همسر شما از حق ملاقات محروم هستش. اما خوشبختانه در دو هفته گذشته من تونستم با همسرم ملاقات بکنم.
وکیلشون چی؟ خانم غیرت میتونن با آقای عمویی ملاقات کنن؟
یکی از مشکلاتی که به وجود آورده برای وکیلش همین هستش که ایشون نمیتونه ملاقات بکنه، چرا که وکیل باید درخواست ملاقات خودش رو به شعبه مورد نظر و به قاضی مورد نظر شعبه‌ای که پرونده موکلش در اون هست ارائه بده. وقتی مشخص نیست که پرونده همسرم کجاست، این معنیش اینه که اصلا معنیش در کدوم شعبه است. بنابراین نه فقط نمیتونه باهاش ملاقات بکنه وکیلش، بلکه همچنان نمیدونه اتهام موکلش بعد از صد روز چی هستش و هیچ گونه پیگیری دیگه قضایی هم نمیتونه برای روشن شدن وضعیت بهمن انجام بده. خانم غیرت مهمترین کاری که تونستن انجام بدن با این همه محدودیتی که وجود داره برای ایشون، یک لایحه‌ای تقدیم کردن به آقای حداد معاون امنیت دادگاه انقلاب تهران و در این لایحه اعتراض کردن به ادامه بازداشت موکلشون. نوشتن که طبق اطلاع حاصله برای موکلم قرار وثیقه صادر شده و انتظار میرفت که به زودی آزاد شود، ولی متاسفانه چنین اقدامی صورت نگرفته و ایشان بدون دلیل و بدون مجوز قانونی همچنان در بازداشت به سر میبرد. خانم غیرت خواستن که لطفاً مانع ادامه این بازداشت بدون دلیل و بدون مجوز باشید. پاسخی هم بعد از گذشت 3 هفته در برابر این لایحه‌شون دریافت نکردن از آقای قاضی حداد.
خانم اجیلا بنی یعقوب، شما وقتی با همسرتون آقای احمدی عمویی ملاقات داشتید، هیچ وقت به شما گفتن که شکنجه شدن، مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یا خیر، یا خودتون آیا چیزی دیدید؟
ببینید، همسر من خیلی صبورتر و خوددارتر از اون هست که حتی اگر مورد آزار و اذیت هم قرار گرفته باشه به من تا به حال گفته باشه یا بعد از این تصمیم داشته باشه که بگه. من هر بار که بهمن رو در این مدت دیدم گفته وضعیتم خوبه، مشکل خاصی ندارم. اما وضعیت جسمش رو من خیلی خوب ندیدم، ولی روحیش قوی و مقاوم بودش. اما به هر حال بهمن 65 روز در سلول انفرادی بوده، 65 روز تحمل انفرادی در این مدت از هواخوری محروم هستند. بنابراین در 65 روز اصلا نور آفتاب رو ندیدن و این خودش باعث بیماری های مختلف میشه، به خودی خود اینها آزار و شکنجه.
خانم بنی یعقوب، شما میفرمایید که خوشبین هستید، با این خوشبینی آینده رو چگونه میبینید؟
بله، من خوشبین هستم که به هر حال کسی یا کسانی در مجموعه سیستم قضایی در این مدت صدای ما رو شنیده باشند. چرا همسرم بعد از 100 روز هنوز هیچ پرونده کلاس شده در دادگاه انقلاب نداره و هر چه زودتر تقاضا کنن که برای طی مراحل قضایی به دادگاه ارسال بشه، و یا حتی امیدوار هستم که کارشناسان پرونده همسرم در اساس یک اصلت این پرونده رو ارسال نکرده باشند و با شنیدن صدای ما، با خوندن مطالب ما و اعتراضهای ما در این باره این پرونده رو ارسال بکنن. اما در واقع نمیتونم این موضوع رو نگم که ما به جای اینکه مطالبمون در این مدت آزادی همسرم باشه، چرا که من و وکیلش معتقد هستیم که بهمن هیچ جرمی مرتکب نشده، ایشون یه روزنامه نگار اقتصادی بودن و هستن و شاید تنها جرمشون این بوده که یک روزنامه نگار منتقد دولت آقای احمدی نژاد باشن، که فکر میکنم مجازات منتقد دولت بودن اونم در چارچوب‌های قانونی، تحمل طولانی مدت زندان انفرادی و همچنان ادامه بازداشتشون باشه. اما اتفاق افتاده که ما مطالبمون رو به جای اینکه بگذاریم آزادی بهمن به عنوان یک روزنامه نگار بیگناه، تبدیل به این شده که لطفاً پروندهش رو پیدا بکنید. این کار به جایی رسیده که ما فکر می‌کنیم اگه پرونده بهمن پیدا بشه، ما باید جشن بگیریم پیدا شدن پرونده‌اش، در حالی که ما باید آزادی همسرم رو حتی زودتر جشن بگیریم و در واقع تقلیل مطالبات ما بوده این اتفاق و از این بابت خیلی متاسفم.
به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. شب آرامی داشته باشید و خدا نگهدار یکایکتان باد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سقف زمانه آفتابی بر نمیتابد مرا، کلبه جانم دگر با روشنایی در کنار پنجره دیگر گلندامم نمیماند، شهر خالی مانده بیو آشنایی نیست. لا 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 چه باغان گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم تن به هر بیهوده فرسودم، جمع این مطلب زدم من زندگانی شد. لا 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 گذشته خالی از فریاد شبگرد و غزل گشته، باغ سرسبز جوانی ها خزانی شد، سالها بی بودنت بودم من به هر بیهوده فرسودم. جمع این مطلب زدم من، زندگانیش لا 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 لا
امیدوارم تا این لحظه از شنیدن ترانه های رادیو فردا لذت برده باشید و از این پس هم ما رو با خبرها و ترانه های رادیو فردا همراهی کنید.
شر بدارم چرا هر چی کشیدم هیچی نگفتم چرا این بلا اومد سرم چرا هر وقت دلم میگیره باید این ترانه رو بخونم تا که آروم بشه چرا باید بشینم روبروی ساعت تا ببینم لحظه هم یکی یکی بروم بشه چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری چرا جوابشو تو میدونی ولی نمیخوای برود بیاری
please don't call them wondering why I got out of bed at all. The morning rain clouds up my window and I can't see at all. And even if I could, it'd all be great. Put your picture on my wall. It reminds me that it's not so bad. It's not so bad. So bad.
فردا سالم بمانید.
سلام دوستان، آیا می دانید که زنان پس از ابتلا به سکته و بیماری های قلبی بسیار بیشتر از مردان دچار خستگی مفرط، استرس، افسردگی و اضطراب می شوند؟ نتایج یک پژوهش سوئدی به تازگی نشان داد که زنانی که دچار سکته قلبی می شوند و یا از آنژین صدری و تسلل شراین رنج می برند، اگر در آنچه که مدیریت استرس خوانده می شود شرکت کنند، دو برابر سریع‌تر و بهتر از زنان دیگر که تنها دارو می خورند سلامت خود را باز می یابند. در این پژوهش یک ساله که به وسیله دانشگاه اومیو منتشر شده، زنان از طریق شرکت در گروه درمانی نحوه تأثیرگذاری بر افکار و اعمالشان را آموخته بودند.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
کردی چه عجب چه عجب
آفتاب از کدوم سو از کجا در اومده، چه هوای گل تو به برگ و باغ ما زده، قدم سبز تو روی فرش سرخ غزلم، منت دیدن تو برای من تا ابده، چه عجب یه این نگاه خرج عاشق کردی، یه تبسم مثل ما خرج عاشق کردی، چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. مردم از بس پشت سایه های شب قدم زدم، خواب ناز کوچه های ساکت رو به هم زدم، مردم از بس کنج خونه بیقرار و منتظر، با در و دیوار و آینه دم زدم، چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب. تنها شدی نگران بی صدا رفتن این صدا شدی، نکنه خواب میبینم باور نمی کنم هنوز، ماه من از پشت ابر سرزده پیدا شدی، چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب چه عجب
شماره تلفن ما رو که فراموش نکردید. کردید؟ پس دوباره یادداشت کنید. 2042-02-21-12-41-13. از حالا دیگه منتظر تماساتون هستیم.
گرفتی نشستی تو خونه، چی رو نمیبینی تو دنیا، ببین چقدر خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، همه چی رو میگی بکنه، نمیدونی کی مانه کدومه، من که با آدم ها خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، من که هی موسیق میزنم حاک میگیرم و هی ریت میزنه، میگی چرا به من خوشحاله چون که دارم فیلم میکشم، تو که خسته و حیرون هستی دیوونه شدی آروم نیستی، میگی چرا به من میخندم چون که دارم فیلم سگ دو میزنی دنبال نونه بالبل میزنی، میگی چرا به من آرومم چون که دارم فیلم میکشم، منو ببین چقدر با حالا اینو دید من خوب میدونه، ترک و شیشه و ای کدومه، من دارم فیلم میکشم، اگه دنبال اعتراضی زندگی تو گرفتی به بازی، منو ببین چقدر آزاد چون که دارم فیلم میکشم، گرفتی نشستی تو خونه چی رو نمیبینی تو دنیا، منو ببین چقدر خوشحالم چون که دارم پیپ میکشم، من 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 دارم پیپ میکشم،
من دارم فیلم میشه
زنده باشه
میشه
فرخواته
میشه
کبر و جنون فیلم میشه
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
رئیس اتاق بازرگانی ایران میگوید رکود اقتصادی ایران جدی است. حدود 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیل شدن هستند و واحدهای بزرگ صنعتی با کمتر از 30% ظرفیت اسمی مشغول به کار هستند. نظر شما چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویی چه فکر میکنی؟ با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
خندی به سر اسم شاه و تلخک به سر اسم شاه و تلخک کفشای لنگه به لنگه می پوشه که هل به لنگه پای راستش میده جفو تا پای چپش به لنگه تا پای چپش به لنگه واسه نونه واسه نونه تا به کارش تو بخندی چهره خندون، اون همیشه قصه داره، این همه شکلک و بازی واسه نونه در میاره، واسه نونه در میاره، واسه نونه، واسه نونه.
به رادیو فردا گوش می کنید.
Simona, wish I had known.